بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث هیئت امر که گفتیم ما بحثی از ماده نمی کنیم، به اینجا رسیدیم که این هیئت دال بر این مضمونه به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، به وجدان لغوی خودمون، به ارتکازات خودمون مراجعه کنیم، دال بر اینه که در امر آمر مأمور رو داره به سمت مأمور به در واقع ارسال میکنه، به تعبیر شهید سعد اقراء میکنه، به تعبیر امام بعث میکنه، به تعبیر مرحوم مظفر. بنابراین مدلول هیئت امر حالا به تعبیر شهید سعد نسبت ارسالیه است، به تعبیر امام نسبت اقراییه، به تعبیر مرحوم مظفر نسبت طلبیه. فوقش نسبت طلبیه‌ای که مرحوم مظفر میگه، توضیح که میده به همونیه که خودش اسمش میذاره نسبت بعثیه. اما نسبت طلبیه به اون معنایی که ظاهر عبارت مرحوم آخونده، شاید هم البته مرحوم آخوندم همینو میخواسته بگه، اما حالا ظاهر اولیه فرمایش مرحوم آخونده نسبت طلبیه، یعنی اون نسبتی که بین طالب است و مطلوب، که در واقع فاعلش خود جناب آمر خواهد بود نه مأمور. این نسبت بود که ما در بحث گذشته اشاره کردیم که وقتی ما به وجدان لغوی خودمون مراجعه کنیم، این فرمایشی که فرمودید اگر انشاءالله تشریف ببرید کلاس سیوطی، اونجا بگید اضرب فاعلش انای قائل هستم، اخراجتون میکنن از حوزه علمیه، میفرستنتون برید یه جایی دیگری که اونجا از اینجور بحثا کنیم. این که ما میتونیم بگیم بله، خب میتونیم، الان ما گفتیم و زمین بله ارسال میکنند، بله بله، ولی فاعل اضرب زیده که مخاطبه. خب نداره، شما اگه اونجوری دوست داری شما بگو، ما که بخیل نیستیم. نداره، شما معنای جملات ما رو متوجه میشید، به هر عبارتی که خودتون دوست دارید بگید. مقصود علما همینی که ما میگیم، اگه عبارتش مشکل داره به نظر شما، به جای اینکه بگید
محتوا مشکل
داره. نه محتوا مشکل نداره، فقط شما در عبارت دارید گفت که اشکال در عبارت از دعب محصلین نیست، فضلا عن المحق. شما اشکال عبارتی دارید، میگید آقا شما میگی که آمر مأمور رو میفرسته به سمت مأمورم به، پس اینو نگید نسبت اضرب، نگید نسبت ارسالیه، شما اینو بگید نسبت ارسال شدن، معنای مجهولی براش درست کنید. اب نداره، اگه شما با این جمله قانع میشید، عبارت هر جوری دوست داشتید شما بنویسید اگر خواستید اونجوری که خودتون متوجه میشید. مقصود علما اینیه که ما عرض میکنیم، یعنی اونا میگن آقا این فعل امر اضرب دلالت میکند بر نسبتی بین ضرب و جناب انت اون مخاطب، که این نسبت، نسبت به تعبیر مرحوم نائینی وقوعیه نیست. این معناش این نیست که این اتفاق افتاده مثل ضربه نیست. این نسبت به تعبیر دیگری نسبت تلبسیه نیست که مثلا الان این مشغول این کاره. این نسبت چیه؟ مرحوم نائینی میگه نسبت انشائیه ایقائیه. اگه اینو دوست دارید عیب نداره اینو بگید، ما که در الفاظ اشکال نداریم. شما بگید این یک نسبت ایقائیه انشائیه است. شاید مرحوم نائینی هم شلوایی مثل شما داشته، مجبور شده این عبارت رو به کار بره.
قرار تعمل کنه، حالا من تعمل برش ندارم، میگم این حالا هرچه هست اسمش اومد بگه نیست.
احسن. اونیه که مأمور میخواد بگه. که اصلا هم به اون کاری نداره. اضرب اصلا نسبت بین اضرب اصلا نسبت بین ضرب و انت نیست. احسن.
اب نداره
باشون. اشکال نداره، این مشکل نداره. شاید درخت یکی از حیواناتی است که میز داد، مشکل نداری. بله اینا فقط اختلاف تعبیر. شما من متوجه من نمیشم لااقل زبونی که شما صحبت میکنی، شاید در چینی مثلا اون چیزی که شما میگی باشه، چون من هیچ تصوری از زبان عامر
و معمول نسبت
آقا بگذاره مگه دست معنی شما عربو بسازیم. یک طرف نسبت مفاد ماده است، مفاد ماده انس یا انتر کدومشه؟
این در خصوص انشاء مقابل خبر که سودی داره که
انشاء اینطوری نیست. انشاء واقعا متبادلش از مصادیق بارز انشاء همین مطالب حضرت عالیه. اینا همه انشاءاته. بله تمام اینا انشاءاته، درسته. به عنوان اخبار همش غلطه، چون اخبار صدق و کذب داره، اما چون انشاء صدق و کذب نداره، درسته، به معنای درسته، یعنی صدق و کذب نداره. ام نداره. بذارید من بحثمو بگم دیگه، این مقدار بسه برای رفع خستگی. عرض کنم خدمت شما این مطالب شما میفرمایید مثلا میونه که از کره مریخ تازه آمدید، مثلا یه چیزی به نام زبان رو باش برخورد کردید، حالا از خودتون میخواید به اصطلاح تحلیلی از این زبان ارائه کنید. ما خودمون زبان میفهمیم. برو تو فارسی فاعلش منم، برو نسبتی بین من و شما رو نشون میده. اصلا اینا رو شما برو به این بقال محل بگو بهت میخنده. اینا نیاز داره به فلسفه و نمیدونم منطق و ریاضیات. البته اگر شما یه مقدار صداتو بلندتر کنی قطعا دلیلت محکمتر میشه. نه ببین، در این گونه موارده که من به این نتیجه میرسم که چرا مرحوم محقق عراقی یه چوب میذاش کنار دستش میزد تو سر بعضیا، عمامشون میافتاد به گردنشون. حالا تازه من متوجه میشم که بعضی وقتا برهان وقتی که خیلی قوی میشه به برهان قاطع اون وقت نیاز مقابلش. دیگه بحث نکنید دیگه، من نمیفهمم فرمایش شما رو، نهایتش اینه دیگه، اشتباه میکنم. هم نداره. حالا یه جماعتی هزار سال اشتباه کردن، یه دونه اشتباه دیگه هم روش، اینا مگه فی غفلت معرضون نبودن؟ این هم یه غفلت دیگه روش، تفسیرشون از امرم اشتباه بوده. هم نه، شما دو نفر بعد قرنها کشف کردید، خوبه دیگه. آها من نه که نفهمیدم کدوم دو مخالفه. هم نداره، شاید باید به متوجه نمیشه. حالا هم نداره، بس خب شما چون با هم مخالفید انشالله خودتون بین خودتون حل. علی حال اجازه بدید ما بریم بزنیم. نه ببینید، این بحث که اصلا یه بحث عجیب و غریب نیست، که یه چیز خیلی ساده وجدانی و الفاظ براش درست کردن آقایون اصولی ها. ولی اینو که عرض کردم، الان بقال محل بپرسی برو یعنی چی؟ بره میخوام، یعنی اونی که گوش گفتن برو دیگه، نمیگه برو یعنی چی بره، یعنی منی که میگم، این که نمیگه، برو رفتنه دیگه، برو رفتنه. ببینید برو نسبت بین رفتنه و کی؟ هم نداره. یاره. بله درسته. دیگه اگه این جزء پیش فرض هاست و قابل چیزه نقده، دیگه بس کل مفاهیم ارزشی اونایی که میگن پیش فرضه و نقد میشه دیگه درست میگن دیگه. اگه این به این وضوح شده پیش فرضاته که بگه آقا خورشید نورانیه، این پیش فرضه؟ کی میگه خورشید نورانیه؟ اصلا زمین نور میاندازه خورشید روشن میکنه. پیش فرضتون رو عوض کنید. اگه اینقدر دیگه دنیا پیش فرضیه که میشه فرض کرد که زمین نورانیه و خورشید روشن میکنه، خورشید خودش یه جسم کاملا تاریکه، با فرض میشه عوض کرد. خب دیگه سنگ رو سنگ. خب حالا همونجوری که ما میفهمیم مدلول هیئت امر که اون مدلولی که در واقع هیئت امر براش ابتداعاً وضع شده، که حالا امروز اگر برسیم، البته میخواستیم اینا رو توضیح بدیم یک کمی، اون نسبتی است که ارسالی بگیم، اقرایی بگیم، طلبی بگیم، بعثی بگیم. حالا این تعابیر اگر اون مفهومی که مورد نظر مشخص شد دیگه تعابیرش مهم نیست. عرض کردم این که میگیم نسبت اینا گفتن نسبت طلبیه نیست، مقصودشون طلبی که مقابل ارسال و بعث و اقرا اینا باشه، یعنی اون که فاعلش طالب هست، و الا طلبیه به اون معنایی که مرحوم مظفر میگه که خب مشکلی نداره، خودش هم اسمش میذاره نسبت بعثیه. خب این مدلول چون مدلول وضعی هیئت امره، ما در واقع وقتی که امر رو میشنویم منتقل میشیم به این مدلول. چون در بحث‌های گذشته گفتیم، امروز هم انشالله اگر برسیم خواهیم گفت، که یکی از عوامل پیدایش به اصطلاح دلالت که وضع باشه، این عامل مدلولی که داره یک مدلول تصوری است که وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم به هر دلیلی این معنا به ذهن ما میاد و دیگه فرق نمیکنه که منشأ تصور این لفظ چی باشه. من این مثال که میزنم که حالا بعضی از دوستان خیلی براشون سنگینه این مثال ها، برای همین جهته، این که ما این میگیم اگه دو تا سنگ به هم بخوره یک صوتی پیدا بشه و اون صوت در زبانی دلالت کنه بر یک معنایی، کسانی که تو اون زبان آشنا هستن ذهنشون منتقل میشه به اون معنا. مثلا اگر حالا ما میگیم توی ما اینه میگیم، میگن آقا من میشه دوتا سنگ، آقا اینه بحثای گفت کلاغ تو چاه نمیفته، اگه افتاد چی؟ این بحثای چیز دیگه، فرض دیگه، دوتا سنگ به هم بخوره بگه اضرب، کسی که عربی بلده ذهنش میره به معنای اضرب. اگه دو تا سنگ به هم خورد یه تقی صدا کرد، اون تق تو زبان چینی معناش یه فعل امر بود، اون کس که چینی بلده منتقل میشه به اون معنا. با اینکه اصلا مصدر تولید این صوت، تولید این لفظ، اصلا آگاه به معنا و آگاه به لفظ و شعوری نداره، سنگه، هیچی نمیفهمه، هیچی نمیدونه. خب ما در بحث‌های گذشته باز گفتیم که اگر این مدلول وضعی یک لازم بیانه بالمعنى الاخص داشته باشه، که لازم بیانه بالمعنى الاخص یعنی اونی که به صرف تصور در واقع ملزوم ما اون رو میتونیم تصور بکنیم. من اسلایداشو بعد آورده بودم چون که این بحث رو بعد باید توی همین بحث دنباله‌ای توضیح بدیم. وقتی این به اصطلاح مدلول لازم بیانه بالمعنى الاخص وجود داشته باشه، به محض اینکه ما معنای موضوع له رو تصور میکنیم منتقل میشیم به اون مدلول لازم بیانه بالمعنى الاخص، و این انتقال هم باز به صورت قهری و اتوماتیک صورت میگیره در همون مرحله به اصطلاح دلالت تصوری. بله، و اینجا اینطوری نیست که ما نیاز به چیز دیگری غیر از تصور لفظ داشته باشیم. به محض اینکه لفظ تصور کنیم اضرب، منتقل میشیم به معنای موضوع لهش که اون این استش که گوینده آمر داره مخاطب مأمور رو ارسال میکنه به سمت مأمورم به، یعنی اون فعل ضرب. این معنا میاد به ذهن ما. این معنای موضوع له یه لازمی داره، اونم به صورت قهری میاد به ذهن ما که این آمر طالب این عمل هست، مأمورم به هست. بنابراین اون نسبت ارسالیه اقراییه میشه یه مدلول تصوری. این مفهوم طلب که ما میفهمیم هم، این هم یه مدلول تصوری است. فقط اون مدلول تصوری مطابقیه که موضوع له، این مدلول تصوری التزامیه. حالا دوباره تو بحث امروز اگر برسیم توضیح میدیم. جلسه گذشته اشاره کردیم که فعل امر در موارد دیگری هم به کار میره، مثلا جاهایی برای تهدید به کار میره، ما تو همه زبانها داریم. خدا فرمود اعملوا ما شئتم، دیروز توضیح دادیم، هر کاری میخواید بکنید. این هر کاری میخواید بکنید نه اینکه همه کارا جایزه، یعنی بعد حسابتون رو میرسیم. مثل اینکه یک کسی مثلا پدری به فرزندش میگه خب مثلا برو بیرون ببینم، یعنی مثلا برو یعنی اگه بری حسابتو میرسم، گفته قبلش بهش که پاتو از این خونه بذاری بیرون قلم پاتو چه میکنه، بعد حالا بهش میگه برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون ببینم، این یعنی تهدید. یه جاهایی هست که ما یه چیزی میگیم برای این که طرف نشون بدیم نمیتونه، مثلا رفتیم توی بالای کوه میگیم خب بپر پایین ببینه، بپر این بپر، نه این که من امر میکنم طالبم، یه میخوام میگم نمیتونی، این ارتفاع اینقدر زیاده نمیشه بپری. یا حالا برای این که مثلا یه چیزی رو مسخر کنه اونجایی که مثلا اونایی که اهلش هستن، بعضی از بزرگوارا که اهل جادوگری و اینا هستن، یا برای اونجایی که بترسونه انذار کنه، یا برای اونجایی که امید بده، یا برای اونجایی که آرزویی رو داره، ما امر رو به کار میبریم. تو زبانهای مختلف هم این کاربرد هست. گذشتگان ما که عرض کردم دیروز مثلا معالم رو ببینید، اینا فکر میکردن که، یعنی بعضی ها فکر میکردن که، نه اینکه صاحب معالم، فکر میکردن اینها معانی امره، در نتیجه مثلا با این بحث مواجه میشدن که چگونه این معانی رو همه رو از صیغه امر میشه بیرون آورد. مثلا امر مشترک لفظیه، وضع شده برای تمام این معانی، بعث و تهدید و تعجیز و تسخیر و انذار و ترجی و تمنی، و که حالا این فهرست همچنان در حال افزایش و قابل افزایش. نکته دیگری که اینها باش مواجه بودن و یه مقداری اون برای اینها باز مشکل ایجاد میکرد این بود که حالا همین امری که این همه معنا داره وقتی بدون قرینه به کار میره، بدون اینکه یک نکته خاصی باشه، ازش طلب فهمیده میشه، ازش همون مفهومه که ما الان میگیم بعث، ارسال، نمیدونم نسبت اقرائیه، حالا تعابیر مختلف، این فهمیده میشه، تهدید و تعجیز و نمیدونم تمنی و ترجی و اینا فهمیده نمیشه. چطور این مسئله رو درست کنیم؟ اگه امر برای همه اینا وضع شده، خب مشترک لفظیه، مشترک لفظی برای تعیین مدلولش قرینه معینه میخواد، چطور بدون قرینه یکی از این معانی فهمیده میشه؟ اگر برای اون یه معنا وضع شده، در سایر این معانی باید مجاز باشه، چطور ما نمیبینیم مجاز باشه؟ یعنی قرینه صارفه نمیبینیم نیاز باشه، مجازیتی احساس نمیکنیم. این یه مسئله بوده از گذشته ذهن علمای اصولی رو مشغول کرده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه مبنایی داره، من امروز میخواستم اینو توضیح بدم و نقد مرحوم آخوند رو بگم، چون الان وقتمون کم شده من از این فعلا صرف نظر میکنم. یه مبنایی داره، این مبنا رو ما در مبانی بحث اونجا توضیح دادیم که ایشون قائله، در معانی حرفی هم این حرف رو ایشون میزنه، میگه فرق بین من و مثلا ابتدا تفاوت در قید وضعه، نه در موضوع له. موضوع لهشون یکیه، قید وضعشون فرق داره. اینو ما اونجا بحث کردیم که اصلا تقید وضع به ماه و وضع متصوره یا نه. این مبنای بحثی است که مرحوم آخوند رو اون مبنا یه فرمایش اینجا داره، میگه لفظ امر قید در وقام وضع داره، که اگر برای طلب باشه اون موقع وضع شده برای این معنا. که خب یه اشکال مبنایی داره که اصلا تغییر وضع ممکنه یا نه، یک اشکال بنایی داره که اگر بپذیریم تغییر وضع ممکنه، پس در جایی که قید وضع نیست اصلا وضعی نیست، و اگر وضعی نیست لفظ میشه لفظ مهمل، لفظ بدون وضع. اگر لفظ مهمل شد دیگه در هیچ معنای اونو نمیشه به کار برد. پس چطور میشه امر رو در غیر معنای به اصطلاح طلب در غیر این معنا هم به کار برد؟ برای روشن شدن این مسئله ما باید یک توجهی بکنیم به تفاوت بین دلالت تصوری و تصدیقی، و این که ببینیم این معانی که گفته شد، معانی متعدد برای امر، اینها معانی امرن در مرحله مدلول تصوری یا در مرحله مدلول تصدیقی. بعد در مرحله مدلول تصدیقی ما چند باز معنا داریم برای مدلول تصدیقی؟ مدلول استعمالی، مدلول تفهیمی، مدلول جدی. این کجاست تفاوتشون؟ من قبل از اینکه توضیح بدم اول نتیجه رو میگم بعد توضیح رو عرض میکنم. به این نتیجه ای که ما میخوایم از این بحث بگیریم که مرحوم مظفر به یه تعبیر ساده تری گفته توی اصول فقه، همین مطلب در بیان مثلا شهید سعد رضوان الله علیه با یه تعبیر دقیق تر یه مقدار پیچیده تر بیان شده، ولی همین مضمون. حاصل اون حرفی که ما میزنیم، یعنی این بزرگوارا زدن، اینه میخوان بگن صیغه امر در مرحله دل مدلول تصوری در تمام این موارد یه معنا داره، در مرحله مدلول استعمالی باز هم یه معنا داره، در مرحله مدلول تفهیمی باز هم یه معنا داره. پس تفاوت کجاست؟ اینا میخوان بگن تفاوت فقط در مرحله مدلول جدیه. به همین دلیل نه تفاوت در مرحله مدلول تصوری است که بگیم امر مشترک لفظیه برای 10 تا معنا 20 تا معنا وضع شده، نه تفاوت در مرحله مدلول استعمالی است که بگیم امر حقیقت در مثلا بعث و ارسال و اقرا مجاز در اون مابقی، چون حقیقت و مجاز مربوط میشه به مرحله مدلول استعمالی، نه مرتبط با مرحله مدلول تفهیمی که البته ما در گذشته توضیح دادیم که مدلول تفهیمی اصطلاحی است که مرحوم سعد رضوان الله علیه مطرح میکنه، گذشتگان به این میگفتن مدلول استعمالی، آقای سعد اسم این رو میگذاره مدلول تفهیمی و یه چیزی به نام مدلول استعمالی مطرح میکنه که گذشتگان اونو مطرح نمیکردن. نتیجه تفاوت امر در این موارد برمیگرده به مدلول جدی، چون به مدلول جدی برمیگرده نه مشترک لفظی است که نیاز به قرینه معینه داشته باشه، نه حقیقت و مجازه که برای معانی مجازی نیاز به قرینه صارفه داشته باشه، تفاوت در مدلول جدی است. پس در تمام موارد حقیقت. البته ما قبلا مدلول استعمالی، تفهیمی و جدی رو توضیح دادیم در جای خودش و جا داره الانم بگیم، میگم من دوباره خوش میخوام نتیجه رو بگم بعد برگردم بگیم. بعد این نکته باز باقی میمونه که خب اگر تفاوت در مرحله مدلول جدی است، اگر اشتراک لفظی نیست که نیست، اگر حقیقت و مجاز نیست که نیست و فقط مربوط میشه به مرحله مدلول جدی، چطور اون رو درست میکنید که امری که هیچ قرینه‌ای وجود نداره، هیچ نکته خاصی درش نیست، اون معنای ارسال و اقراء و بعث یا طلب به اون معنای حقیقیش ازش فهمیده میشه. چرا؟ چرا تهدید، تعجیز، نمیدونم استهزا، انذار، تمنی، ترجی فهمیده نمیشه؟ اونا که معانی مجازی نیست که شما بگید اصالت الحقیقه این معنا رو اقتضا میکنه. چرا اونا فهمیده نمیشه؟ این نکته ایست که باید یه مقداری روش توضیح بده. اما این مدالیل سگانه و مدلول تصوری رو ما قبلا توضیح دادیم، من خیلی سریع توضیح میدم، حالا انشالله دوستان توی تقریر توضیح بهتری بدن، تو مفصل تری بدن. ببینید، ما در عوامل پیدایش وضع، عوامل پیدایش ظهور، مناشأ و ظهور گفتیم که یکی از عوامل پیدایش وضعه که بین لفظ و موضوع له ارتباط ایجاد میکنه. یکی از این عوامل پیدایش لزومه که بین لفظ و معنای موضوع له و غیر ما وضع له ارتباط برقرار میکنه، که بین موضوع له و غیر ما وضع له اون لزوم وجود داره. این لزوم بین موضوع له و غیر ما وضع له باعث میشه بین لفظ و معنا، معنای غیر ما وضع له، ارتباط برقرار میشه. و به همین دلیل ما وقتی که لفظ رو تصور میکنیم، اول منتقل میشیم به معنای موضوع له، چون وضع این اقتضا رو داره. وقتی معنای موضوع له رو تصور کردیم، اون موقع منتقل میشیم به لازم بیانش که غیر ما وضع لهه. این انتقال این شکلیه. خب این مدالیل که تا اینجا داریم میگیم، همه مدالیلی است که طبق این توضیحی که دادیم به محض تصور لفظ به ذهن ما میاد، یعنی به ذهن کسی که عالمه به وضعه ها، نه بله من که زنن هیچی به ذهنم نمیاد، چون من عالمه به وضع نیستم. اما من که مثلا فارسی بلدم، به لفظ فارسی میاد، بلا فاصله این مراحل طی میشه. یعنی من از لفظ منتقل میشم به معنای موضوع له، اگر معنای موضوع له لازمه بیانه بالمعنی الاخصی داشته باشه، به اونم منتقل میشم. و انقدر این انتقال سریعه و انقدر اینها به هم دیگه وابسته میشن در ذهن ما، که ما بارها این جمله ابن سینا رو در اشارات گفتیم که انسان وقتی میاندیشه یا با خودش صحبت میکنه، در حالی که اندیشه مربوط به معنا نه مربوط به لفظ. و معنا زبان نداره، معنا که زبان نداره. به این مایع میگم آب، اون یکی میگه ما، اون یکی میگه واتر، اون یکی میگه واسر، اون یکی میگه ا، این الفاظش عوض میشه، ولی همه معنایی که دارن یک معنا که فرانسه و انگلیسی و آلمانی و عربی و فارسی نداره که. ولی من فارس زبون فارسی فکر میکنم، اون انگلیسی زبون انگلیسی فکر میکنه، اون عرب زبان عربی فکر میکنه. فکر مربوط به معناست، نه مربوط به لفظ. چرا؟ چون انقدر این انتقال از لفظ به معنا به سرعت در ذهن عالم به وضع صورت میگیره و طوری این دوتا به هم دیگه بستگی پیدا میکنن که اصلا ماها دیگه وقتی آشنایی به یه زبانیم، معنا رو بدون لفظ نمیتونیم تصور کنیم. ما معنا رو اصلا بدون لفظ نمیتونیم تصور کنیم، انقدر این لفظ و معنا در هم تنیده میشن که حالا ما تعبیر میکنیم، میگیم معنا میشه مثل یه مثلا چیزی که تو زرورق لفظ، تو پوسته لفظ پیچیده شده، ما اینو با لفظ تصور میکنیم. خب اینا همه مربوط به مدلول تصوریه، که این یک ارتباطی است که به تعبیر شهید صد قرن اکید، یک تقارن مؤکدی بین این دوتا پیدا شده، حالا یا به عامل کمی در اثر تکرر یا به عامل کیفی و یک بار اتفاق افتاده، ولی این اتفاق انقدر زیاد بود، مهم بوده، یک کیفیتی داشته که باعث شده چنین قرنی اتفاق بیفته. در برابر این مدلول به اصطلاح تصوری، ما همونطوری که عرض کردیم سه تا مدلول تصدیقی داریم. مدلول تصدیقی که میگیم یعنی تصدیق به یک چیزی که مربوط به لفظه، ما رو به تصدیق به یک چیز دیگری که اون مربوط به معناست منتقل میکنه. اولین مدلول تصدیقی مدلول استعمالیه. عرض کردم این معنا در ادبیات گذشتگان ما نبوده، این معنا رو آقای صدر مطرح میکنه که حالا وقت ما گذشت دیگه من نمیتونم واردش بشم. این سه تا معنای مدلول تصوری و مدلول تصدیقی یعنی استعمالی و تفهیمی و جدی رو فردا باز دوباره انشالله توضیح میدیم. اگر دوستان تو تقریر، البته اگر اون بحثای قبلی حل شد تونستن امر رو بفهمن معناش چیه، تو این قسمت اگر این مقدماتی که قبلا گفتیم و بعدش رو توضیح بدن انشالله ما راحت تر میتونیم اینو توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.